آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 16 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 14 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید، سپس ویژه برنامه بزرگداشت فردوسی را میشنوید، سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نو آوری را خواهید شنید، برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود، پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه هاست، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای امدادگر. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و مشاوره ترندز امارات متحده عربی. و سرزنش بی سابقه شورای امنیت از سوی مقام ارشدی سازمانی ملل. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با امدادگران آنها را مظهری صفات انسانی و انسان دوستی دانستند و با اشاره به لزوم استمرار روحیه از خودگذشتگی و انسان دوستی ملت ایران از طریق فرهنگسازی تاکید کردند نقطه مقابل این روحیه جنایت ها و وحشیگری های رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت غرب از آن است که استادگی در مقابل این خونخواری ها و جبهه باطل وظیفه همگانی است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که اعتراض به جنایت علیه غیر نظامیان وظیفه همگانی است افزودند این احساسی وظیفه است که باعث حرکت و برافروخته ماندن چراغ امید در دل ها می شود و البته دشمنان همچون غربی ها را به مقابله با جمهوری اسلامی واداشته است، چرا که اگر ما دست از اعتراض به توحش آنها برداریم آنها با ما دشمنی نخواهند داشت. ایشان افزودند
این اون وظیفه بزرگی است که بر دوش ماست. ما این احساس وظیفه است که ما رو به حرکت وامی داره، این احساس وظیفه است که نمیگذاره چراغ و امید در دل ما خاموش بشه و همین احساس وظیفه است که دشمنانی مثل این وحشی های غربی کروات زده خودکنون زده خوش ظاهر رو در مقابل جمهوری اسلامی وادار میکنه به ایستادگی و دشمنی. اینهاست، یعنی اگر شما به این وحشیگری ها اعتراض نکنید، اگر با اونا کنار بیایید، اگر حتی تحسینشون هم بکنید، هیچ با شما دشمنی نخواهند داشت. مشکل همینه که شما اساس این تمدن باطل رو دارید رد میکنید و حق با شماست، بایدم رد کنید.
ایشان مشکل اصلی زورگویان غربی را نفی تمدن باطل آنها از طرف جمهوری اسلامی دانستند و گفتند باطل محکوم به زوال و نابودی است. البته برای تحقق این امر باید اقدام و استادگی کرد و از بی‌عملی فرار لبخند زدن و تحسین باطل که باعث پیشروی آن می شود پرهیز کرد. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند
اینو شما مقایسه کنید با اون کسانی که حیوانهای وحشی انسان صورتی که آمبولانس رو بمباران میکنن، بیمارستان رو بمباران میکنن، بیمار رو میکشن بمباران میکنن، کودک رو، کودک بیگناه رو و ناتوان از دفاع رو بیدریق از بین میبرن. امروز دنیا دست اینهاست. امروز حرکت جمهوری اسلامی و ایستادگی جمهوری اسلامی و نام تمدن نوینی که جمهوری اسلامی مکرر میاره برای مقابله با این وضع دنیاست. کی میتونه ادعا کنه و باور داشته باشه واقعا که در مقابل این وحشیگری ها، این خونخاری ها انسان وظیفه ای نداره؟ کی میدونه اینو بگه؟ همه وظیفه داره. امروز کسانی در دنیا حکومت میکنن و ادعای اختیارداری دنیا رو میکنن یا بر کشورهای حکومت میکنن که رفتارشون اینه کودک رو میکشن، بیمار رو میکشن، بیمارستان رو نابود میکنن، مردم غیر نظامی رو بیدریق بمباران میکنن. خب شما جنگ دارید، نظامی با نظامی به جنگن، این هست. حالا گاهی همینم عادلانه نیست، ظالمانه است، یعنی حرکت ظالمانه ای بوده، لیکن بالاخره جنگ بین نظامی هست. غیر نظامی رو چرا میکشن؟ چرا میزنن؟ چرا خانه ها رو ویران میکنن؟ امروز دنیا دست این هاست.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دولت ها و ملت ها در آزمونی غزه. شمار قربانیان نسل کشی اسرائیل در غزه به حدود 53,000 نفر رسیده، صدای لالایی مادران و کودکان در آغوش آنان یک جا خاموش می شود. اما این شرایط سبب نشده است اصلی ترین حامیان تسلیحاتی اسرائیل یعنی آمریکا، آلمان و انگلیه از ارسال بمب و جنگ افزار به اسرائیل خودداری کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
بمباران، قتل، آوارگی و گرسنگی دادن مردم فلسطین به ویژه کودکان در غزه همچنان ادامه دارد. در حالی که رسانه‌های غربی چشم‌ها، گوش‌ها و زبانشان را به روی نسل‌کشی فلسطینیان بستند، حامیان حقوق فلسطین آنان را فراموش نکردند و با شیوه‌های مختلف و روشنگری به دفاع از آنان مشغولند.
ما حمایت بسیاری از انجمن‌های دانشجویی، حقوقدانان و پزشکان را کسب کردیم تا در شرایط سانسور رسانه‌های غربی و حمایت اغلب سیاستمداران در غرب از نسل‌کشی فلسطینیان، افکار عمومی را از واقعیت‌ها در سرزمین‌های اشغالی آگاه کنیم تا بتوانیم منسجم‌تر و مؤثرتر از حقوق فلسطینیان دفاع کنیم.
در حالی که دولت و اغلب سیاستمداران در غرب به رغم خواست اکثریت مردم حتی حاضر به توقف ارسال بمب و جنگ افزار برای اسرائیل نشدند، قشرهای مختلف مردم در انگلیس برخلاف رویه دولت با شیوه های مختلف به دفاع از آرمان فلسطین مشغولند.
مشکل این است که در جامعه بین الملل انتقاد از صهیونیسم در نقطه کور قرار می گیرد و دولت ها هیچ میلی به صحبت درباره آن ندارند. اما خدا را شکر حداقل دادگاه کیفری بین المللی نتانیاهو قصاب غزه را به رغم حمایت امریکا به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار داده و ما همزمان باید با جدیت و با هر شیوه ممکن به حمایت از فلسطینیان و مبارزه با رژیم اسرائیل ادامه بدیم.
حامیان فلسطین معتقدند احقاق حقوق فلسطینیان فقط در سایه مقاومت و همبستگی جهانی و نیز تعهد واقعی به عدالت میسره و این موضوع بشری نباید قربانی سیاست بازی های جهانی بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با رویکرد بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در جهان معاصر در مشهد آغاز به کار کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسانی رضوی، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور گفت آشنایی با زبان فارسی لازمه معرفی و شناساندن درست فردوسی است و کاستی پژوهش‌های غیر ایرانیان به این دلیل است که این پژوهشگران احاطه به زبان فارسی نداشتند. یوسف بیتخوری، معاون گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی، نیز در گفتگو با خبرنگار رادیو تاجیکی صدای خراسان از برگزاری هشتمین نمایشگاه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی در مشهد مقدس خبر داد و افزود:
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همزبانان عزیز، فارسی زبانان کشور دوست و برادر تاجیکستان، و خیلی خیلی باعث افتخار است که ما در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی که در مشهد مقدس برگزار میشه، ما میزبان خیلی از عزیزان از کشور تاجیکستان هستیم و اینجا امیدواریم که در روزهای آینده هم بتونیم میزبان عزیزان باشیم. ما فردا رو، چون میدونم برای تاجیکستانی‌های عزیز و در حقیقت همزبانان ما خیلی ویژه است، گرامی داشته در حقیقت ابوالقاسم فردوسی رو داریم که برای همه ما فارسی زبانان به هر حال خیلی ویژه هست. ما برنامه ویژه رو برای فردا پیش بینی کردیم و البته سعی کردیم که خیلی از کشورهای دوست و همجوارمون رو دعوت کنیم تو این برنامه. و خب من از همینجا مجدد سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما دوستان عزیزان و در قد اطباع کشور دوست و برادر تاجیکستان، و امیدوار هستم که بتونیم در مشهد میزبان خوبی برای شما باشیم.
آقای شالویی ضمن قدردانی از برگزاری همایش‌های بزرگداشت فردوسی افزود: قدردانی و پاسداشت زبان فارسی در جامعه، قدردانی و نکوداشت واقعی از تلاش‌های فردوسی است. افزایش همکاری‌های فناورانه ایران و چین. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که با دعوت رسمی همتای چینی خود به پکین سفر کرده است، روز سه‌شنبه 23 اردوبهشت با لی لیچینگ وزیر صنعت و فناوری اطلاعاتی چین دیدار و درباره زمینه‌های تقویت همکاری‌های فناورانه میان دو کشور گفتگو کرد. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
استقبال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دانشگاه بیهانگ پکن، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های چین در حوزه هوافضا و علوم مخابراتی. وزیر ارتباطات که علاوه بر مسئولیت اجرایی به عنوان چهره علمی و جز دانشمندان پر استناد جهان در حوزه هوش مصنوعی شناخته می شود، در جمع دانشگاهیان چین از دستاوردهای ایران در حوزه هوش مصنوعی گفت و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
به نظرم ایران و چین قابلیت‌های زیادی در فناوری هوش مصنوعی دارند که زمینه همکاری بیشتر مراکز علمی دو کشور را ایجاد می‌کند.
مسائل جدیدی در این سخنرانی مطرح شد، به ویژه درباره تجربیات و دستاوردهای ایران در حوزه هوش مصنوعی.
دیدار با وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین اصلی ترین برنامه وزیر ارتباطات در سفر به پکن بود.
پیرو این جلسه انشالله قرار است که همکاران ما تفاهم نامه همکاری رو متنش رو تنظیم بکنن و با حضور آقای رئیس جمهور در کشور چین که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد عملا این سند به امضا برسه.
این سفر به دعوت رسمی وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین با هدف توسعه همکاری‌های دو کشور به ویژه در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی انجام شد. امیر شمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اشرف جانگولوف سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی با دکتر محمد عبدالله علی‌الله مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و مشاوره ترندز امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری خاور با استناد به سفارت جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی، در این دیدار طرفین با در نظر گرفتن فرصت‌ها و پتانسیل‌های گسترده دو کشور، موضوع گسترش همکاری بین مراکز و مؤسسات تحقیقاتی تاجیکستان و مرکز تحقیقات و مشاوره ترندز را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین در مورد مسائل مبرم پیشروی جامعه جهانی مانند تغییرات اقلیم، تأثیر آن بر محیط زیست، کمبود آب پاک و کاهش آسیب‌های آن به اقتصاد کشورها تبادل نظر کردند. سرزنش بی‌سابقه شورای امنیت از سوی مقام ارشدی سازمان ملل. مسئول ارشدی سازمان ملل در امور بشردوستانه در اقدام بی‌سابقه شورای امنیت را به خاطر سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه سرزنش کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
سرزنش بی سابقه شورای امنیت از سوی یک مقام ارشد سازمان ملل. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در نشست شورای امنیت خطاب به اعضای این شورا گفت: وقتی خودتان به بهانه‌های مختلف کاری برای نجات مردم غزه انجام نمی‌دهید، لااقل بگذارید ما کار کنیم.
اسرائیل عمدن و بی‌شرمانه شرایط غیر انسانی را بر غیر نظامیان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تحمیل می‌کند. از شما می‌خواهم که لحظه‌ای تأمل کنید و ببینید که برای توقف فجایع بی‌سابقه قرن 21 در غزه چه کرده اید. این شورا در مقابل نسل‌های آینده چه پاسخی دارد؟ شورای امنیت باید قاطعانه برای توقف نسل‌کشی اقدام کند.
بقیه اعضای شورای امنیت هم بجز آمریکا جلوگیری رژیم صهیونیستی از کمک رسانی به مردم غزه را محکوم کردند.
به جای نشان دادن اراده سیاسی و باز کردن گذرگاه‌های مرزی، اسرائیل از طرح جدیدش برای توزیع کمک‌ها خبر داده. معنی این طرح این است که مقامات اسرائیل از آژانس‌های سازمان ملل می‌خواهد که در عملیات نظامی با اسرائیل همدست شوند.
غزه به جهنمی واقعی تبدیل شده است. باید سریعاً امکان کمک رسانی به مردم غزه فراهم و آتش‌بس فوری برقرار شود.
این شورا در برابر همه این رنج‌های مردم غزه مسئول است و باید پاسخگو باشد. این مسئولیت تک تک اعضای شورای امنیت است.
It is an indictment.
گزارشی که معاون دبیر کل از اوضاع غزه داد فقط هشدار نیست، بلکه کیفرخواستی است یک اشغالگر که جنایات جنگی و جنایاتش علیه بشریت و نسل‌کشی را در غزه با مسئولیت کامل از مجازات ادامه می‌دهد.
دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که ادامه بسته نگه داشتن گذرگاه‌های ورود به غزه و ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌ها به این منطقه باعث بیشتر شدن شدت گرسنگی، سوء تغذیه و شیوع بیماری‌ها در غزه خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
با یک گزارش ورزشی همراه ما باشد. بنیان کشتی مالزیا به همت کشتیگیری ایرانی. فدراسیون کشتی مالزیا به همت یک کشتیگیر ایرانی برای نخستین بار در تاریخ ورزش این کشور تأسیس و راه اندازی شد. گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
جوان ایرانی مالزیایی که سوژه گزارش هم شدن تونستن یه رشته ورزشی پرطرفدار رو که خاستگاهش ایرانه برای نخستین بار در تاریخ ورزش مالزی با موفقیت ثبت کنن.
تو ایران از 8 سالگی کشتی شروع کردم. مسابقات استانی، مسابقه قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی. اومدم مالزی واسه تحصیل، خواستم کشتی ادامه بدم ولی فهمیدم که مالزی کشتی نداره. با خونه‌ام مشورت کردیم، دیگه رفتیم وزارت ورزش اینجا، ایده رو بهشون دادیم، استقبال کردن، کمکمون کردن، تونستیم فدراسیون کشتی رو بندازیم. نزدیک 50-60 بزرگسال داریم، حدود 30-40 تا هم خوشحالان هستن.
خوشحالم به عنوان همسر مهدی باقری در کنار هم تونستیم فدراسیون کشتی مالزی رو تأسیس کنیم. من معاون فدراسیون و مهدی سرمربی تیم ملیه و یک سالی میشه که مالزی عضو فدراسیون جهانی کشتی هم شده.
سرمربی موفقی که شاگردانش در کمتر از یک سال در نخستین حضور بین المللی در مسابقات قهرمانی سنگاپور خوش درخشیدند و تونستن برای مالزی چندین نشان رنگارنگ رو به ارمغان بیارن.
قهرمانی اوپن سنگاپور که با حضور تقریبا 10 تا کشور بود، بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا و استرالیا، اونجا تونستیم چند تا مدال بگیریم.
تیم ملی مالزی در نخستین حضورش تونست در رده نونهالان یک نشان طلا، 3 نقره و 4 برنز و در رده بزرگسالان 2 نقره و 2 برنز رو از آن خودش کنه.
امروز هم سفیر محترم ایران به دعوت فدراسیون کشتی مالزی تشریف آوردن که بتونیم کشتی مالزی و کشتی ایران رو با هم وصل بکنیم، بتونیم کمک بگیریم کشتی ایران.
و خلاصه این اولین تشک کشتی ملی مالزی است که با ایده و فکر یک مربی ایرانی هم شد و برای نخستین بار در تاریخ ورزش‌های این کشور ثبت شد. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
تفسیر سیاسی روز.
در تازه ترین خبر از پایمالسازی حقوق مهاجران و پناهندگان در اروپا، سازمان امدادرسانی SOS Humanity در گزارشی با عنوان محدودیت‌های بدون انسانیت در مصاحبه از 64 پناهجوی نجات یافته در دریا یا بحر، پهلوهای فاجعه‌آمیزی از سفر مرگبار پناهجویان از افریقا به سمت اروپا را منتشر کرده است. امروز در اروپا واژه‌های چون پناهجو و مهاجر به تدریج به جمله‌های تکراری و سطحی بدل شده‌اند، اما این واجه ها تنها برچسب های نیستند که براحتی می توان از کنارشان گذشت. پشت این کلمه ها داستان های از درد، ناامیدی و مبارزه برای بقا نهفته است. پناهجویانی که برای فرار از جنگ و فقر به سوی اروپا می آیند با امیدی شروع دوباره، اما با واقعیت های تلخ روبرو می شوند که شاید حتی در هراس آورترین خواب‌ها هم نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند. در جهانی که اتحادیه اروپا خود را پرچمدار حقوق بشر و ارزش‌های انسانی می‌داند، سیاست‌های مهاجرتی این قاره یا قطعه در سال‌های اخیر به چهارچوب پیچیده از تناقض‌ها و کشمکش ها تبدیل شده است. بعد این ترتیب سازمان ساس هیومانیتی در گزارش اخیر خود تحت عنوان محدودیت های بدون انسانیت پرده از واقعیت تلخ برداشته است. اروپا با برونسپاری کنترل مرزهایش به کشورهای مانند لیبی و تونس نه تنها مسئولیت حمایت از پناهندگان را فراموش کرده، بلکه به طور غیر مستقیم به پایمالسازی سیستماتی حقوق بشر دامن زده است. دریای مدیترانه یا بحر میان زمین که روزگار نماد تمدن و پیوند میان فرهنگ ها بود، امروز به مرگبارترین مسیر مهاجران تبدیل شده است. در گزارش سازمان ساس هومانیتی به شرح وضعیت وحشتناک پرداخته شده که پناهجویان در مسیر فرار از لیبی و تونس تجربه میکنند، از شکنجه های جسمی و روانی گرفته تا سوء استفاده های جنسی و گرسنگی های طاقت فرسا، شرایطی که در آن انسانها دیگر ارزش زندگی را فراموش کردند و تنها برای بقای خود می جنگند. شرایط در بازداشتگاه های لیبی به قدر فاجعه بار است که سازمان های حقوق بشری آن را با اردوگاه های مرگ زمان هیتلر مقایسه می کنند. گرسنگی، شکنجه، قتل های جمعی و خشونت جنسی زندگی روزمره مهاجران در این اردوگاه هاست. مهمتر از همه آنچه که این بحران را شدت می بخشد، همکاری شبهناک اتحادیه اروپا با کشورهای بحران زده است که خود به بخش از مشکل تبدیل شدند. گاردهای ساحلی تونس و لیبی که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی و مجهز شده اند، نه تنها در جلوگیری از عبور مهاجران به اروپا ناکارآمدند، بلکه در برخی موردها با قاچاقچیان انسان همکاری دارند. این یک واقعیت تلخ است که نشان می‌دهد سیاست‌های اروپا نه تنها بر حقوق انسانی پناهجویان تأثیر منفی گذاشته است، بلکه به طور غیر مستقیم باعث آسان شدن قاچاق انسان شدند. تکان‌دهنده‌ترین وضعیت را کودکان مهاجر در این زمینه دارند. گزارش داده شده است که در 3 سال اخیر بیش از 51,000 کودک مهاجر بدون همراه در اروپا ناپدید شدند. این آمار حیرت انگیز به معنای ناپدید شدن روزانه حدود 47 کودک است که در بسیاری از موردها در دستان قاچاقچیان انسان و شبکه های جنایی گرفتار می شوند. این کودکان در شرایط بسیار آسیب پذیر نه تنها از نظر جسمی و روانی مورد تعرض قرار می گیرند، بلکه در دنیای امروز براحتی می توانند به کالای تجاری در بازارهای سیاه قاچاق اعضای انسان تبدیل شوند. در شرایطی که اروپا خود را به عنوان گهواره یا مهد حقوق بشر و دموکراسی می شناسد، پرسش بزرگ بر این اساس قرار دارد که چه زمانی این گزارش ها و ارزش ها به واقعیت های موجود در مرزهای اروپا تبدیل می شوند. در حالی که بحر میان زمین به گورستان جمعی مهاجران تبدیل شده و در اردوگاه های چون موریا در یونان هزاران نفر در شرایط غیر انسانی زندگی می کنند، چگونه اتحادیه اروپا می تواند به نقش خود به عنوان مدافع حقوق بشر ادامه دهد؟ در این حال رشد حزب های راست افراطی در اروپا مانند حزب الترناتیو برای آلمان یا حزب ای اف دی یا همچنین حزب آزادی اتریش یا آفستریا دولت ها را به سمت سیاست های سخت گیرانه تر فرا می خوانند. در آلمان بحث های مانند اخراج دست جمعی پناهندگان یا کاهش حمایت های اجتماعی از آنان با حمایت این جریان ها شدت گرفته است. اما سوال این است که راه حل چیست؟ تا زمانی که دولت های اروپایی با برونسپاری ورود و اخراج مهاجران به خارج از مرزهای اروپا پایبند باشند، بحر میان زمین همچنان گورستان خاموش هزاران زن، مرد و کودکی است که تنها جرمشان جستجوی آینده بهتر است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. بیانات رهبر انقلاب در دیدار دستندرکاران کنگره شهدای امدادگر، دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و مشاوره ترنس امارات متحده عربی، و سرزنش بی سابقه شورای امنیت از سوی مقام ارشدی سازمان ملل. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسرزا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. باید گفت خانواده سنگ‌بنای جامعه و سلول یا خود حجره اولی اجتماع محسوب می شود. همان گونه که خانواده از دو عضویان زن و مرد و یا بیش از آنها تشکیل می شود، جامعه نیز با نهاد خانواده و گسترش و توسعه آن به وجود می آید. لذا برای رسیدن به جامعه سالم، مطلوب و موفق ناگزیر باید واجد خانواده های سالم، صالح و بالنده بود. از این رو باید به طرح و تبیین مهارت‌های تشکیل خانواده، همسرداری و فرزند پروری پرداخت تا برافشان شدن شاخص‌ها و معیارهای تشکیل خانواده، آداب همسرداری و آیین فرزند پروری، امکان و میزان موفقیت و یا عدم موفقیت افراد را ارزیابی نمود. آیین هدایتگر و نجات بخش اسلام چون آخرین شریعت آسمانی در تبیین چشماندازها، آرمانها و آداب خانواده و تربیت فرزند مطالبی را فروگذار ننموده است. بخشی از آموزه های دینی به ویژه در سیره رضوی ناگزیر به مهارت های خانوادگی و تربیتی است که در ادامه برنامه به بیان آنها می پردازیم. گفتنی است یکی از آرمان‌های ادیان و مکاتب آسمانی و نیز حکما و فلاسفه دستیابی به زندگی خوب و سعادتمند است. ارسطو اندیشمند نامی یونانی باستان از طرفداران نظری سعادت برای آدمی است که دستیابی به آن را در پرتو زندگی خوب دانسته است. بدیهی است در صورت نیکو بودن حیات می توان از خانواده متعادل گفتگو کرد و شرایط تحقق آن را انتظار داشت. شاید بتوان برای زندگی خوب نام و عنوان دیگری یافت و آن بهره‌مندی از زندگی و مواهب آن است. اینک برای استناد مطلب به نمونه های از سخنان امام رضا علیه السلام اشاره میکنیم. نمونه اول، امام رضا علیه السلام میفرمایند هر کس که به خیر و شر اعمال خود توجه کند از زندگی بهره‌مند خواهد شد و هر کی از خود غافل شد زیان خواهد دید. و اما نمونه دوم، علی ابن شعیب گوید علی ابن موسی رضا فرمودند چه کسی معاش بهتر از زندگی نیکوتر دارد؟ گفتم شما داناترید. فرمود کسی که دیگران در معاش او به خوبی معیشت کنند و در پرتو زندگی او زندگی خوبی داشته باشند زندگی بهتری خواهد داشت. از این دو سخن گوهربار نکات را میتوان نتیجه گرفت. یک، خودآگاهی در برداشت دقیق و عمیق به معنای بصیرت داشتن به ماهیت اعمال آدمی اهم از خیر و شر. دوم، فرجام این نوع خودآگاهی بهره‌مندی از زندگی خوب است. سوم، معنای مقدار زندگی خوب در حیات فردی و علایق شخصی خلاصه نمی شود، بلکه در حقیقت زندگی خوب از آن کسی است که دیگران در پرتو زندگی او زندگی پربار داشته باشند. باید گفت با توجه به اهمیت خاصی تشکیل خانواده از منظر اسلام انگیزه ها و مشوق های متعدد به کار گرفته شده تا با ازدواج از همسرگزینی علاوه بر پاسخ به نیازهای جسمی و روحی دختران و پسران فضای جامعه نیز از سلامت و امنیت برخوردار گردد. در دیدگاه اسلام ازدواج جایگاهی با فضیلت دارد و اهتمام اولیای دین به سهولت بخشیدن و سازنده بودن این پیوند مقدس بوده است. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند زنی با امام باقر علیه السلام گفت من متبتله ام. حضرت فرمودند مقصودت از تبتل چیست؟ جواب داد تصمیم دارم هرگز ازدواج نکنم. فرمود برای چی؟ گفت برای رسیدن به فضیلت و کمال. حضرت فرمودند این تصمیم را مگیر. اگر خودداری از ازدواج فضیلتی در بر می داشت، حضرت زهرا سلام الله علیها به درک این فضیلت از تو شایسته تر بود، در حالی که احد در فضیلت از وی پیشی ندارد. امام رضا علیه السلام می فرمایند جبرئیل در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، پروردگار تو را سلام می رساند و می فرماید دوشیزگان همچون میوی درختند، میوه چون برسد برای این چاره جز چیدن نباشد، وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب میکند. دوشیزگان نیز هرگاه به مرحله رشد برسند آنان را گریز جز شوهر دادن نباشد، وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهم بود. آنگاه رسول خدا بر منبر رفت و مردم را جمع کرد و فرمان خداوند را به آگاهی آنان رساند. ترسه و تعجیل در تشکیل خانواده می تواند آثار ارزشمندی داشته باشد. از جمله یکم، سلامت روحی و روانی دختران و پسران و جلوگیری از فشارهای عصبی و روانی. دوم، حفظ سلامت اخلاقی جوانان و در نهایت سلامت اخلاقی جامعه. و سوم، پایان بخشیدن به دغدغه های والدین درباره سرنوشت و آینده جوانانشان.
قبله جان
و اما ازیزان در خصوص تقویت خانواده در سیره رضوی، از عوامل استحکام بنیان خانواده ارتباط انسانی مطلوب میان افراد و نیز میان بستگان و نزدیکان است که از آن به سیله رحم تعبیر می شود. بر پایه آموزه های دینی یکی از عباداتی که پاداش آن به سرعت به آدمی می رسد سیله رحم و پیوند با آشنایان و خیشان است. امام رضا علیه السلام می فرمایند سیله رحم کنید اگرچه با جرعه آب باشد و بهترین سیله رحم خودداری از آزار دیگران است. در همین راستا حضرت می فرمایند مردی که 30 سال از عمرش باقی مانده بود و سیله رحم کند خدا عمرش را 30 سال قرار می دهد و خدا هرچی بخواهد می کند. اگرچه با توجه به تعبیری آخر امام خداوند هرچی بخواهد می کند ممکن است منظور از 30 سال معنای حقیقی آن باشد. آنچه تأمل برانگیزتر می نماید توجه با این نکته نغز است که با سیله رحم لحظه لحظه زندگی آدمی ارزش دیگر می‌یابد و او را در تعاملات و شیوه برخورد با دیگران توانمندتر می‌سازد. و دیگر سخن گویی با سیله رحم در ظرف 3 سال دستاورد 30 ساله را برمغان برده است. برای پی بردن بر اهمیت ارتباط با بستگان از تقویت نهاد خانواده و بیان حدیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اکتفا می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند مرد خدمت آن حضرت آمد و گفت خویشاوندان من تصمیم گرفتند که بر من حمله کنند، از من ببرند و دشنامم دهند. آیا حق دارم آنها را ترک گویم؟ فرمود در آن صورت خدا همه شما را ترک می‌کند. گفت پس چی کنم؟ فرمود بپیوند با هر کی از تو ببرد و عطا کن به هر کی محرومت سازد و درگذر از هر کی با تو ستم کند، چون چنین کنی خدا تو را با آنها یاری دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی شنونده، در این لحظه ویژه برنامه بزرگداشت فردوس را خواهید شنید.
پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند.
کاخی بی‌گزند.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. 25 اردیبهشت ماه برابر با 14 ماه می در جمهوری اسلامی ایران با عنوان روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای بزرگ ایران زمین و پاسداشت زبان فارسی نامگذاری شده است. به این مناسبت من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم ویژه برنامه کاخ بیگزند را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان میکنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، 25 اردیبهشت ماه روز بزرگ داشت مردی است که عمر گرانبهایش را صرف فرهنگ و ادب ایران زمین کرد و برای جاویدان نگاه داشتن زبان پارسی سالهای زیادی زحمت کشید. او که متولد 329 هجری قمری مطابق با 940 میلادی است، شاعر و حماسه سرای ایرانی است که با خلق اثر معروف خود به عنوان شاهنامه توجه همگان را به خود جلب کرده و تحسین جهانیان را تا به امروز واداشته است. خانواده او از طبقه دهقانان بودند. دهقانان زمینداران فرهیخته‌ای بودند که حافظ سنت‌های ایرانی بودند. او در خانه‌ای پر از کتاب‌های فارسی و عربی رشد کرد و از همان کودکی داستان‌های پهلوانان قدیم را از پدر و پدر بزرگش شنید.
عشق محبت من به شانوم است چون بود که نام بعد فرزنده را از شانوم نموندم. رستم، سهراب، بهرام. از خردی به شانوم عشق وردیدم. شانوم را دوست داشتیم. فیدوسیت همه شاعر را بلند میدونم. یکی بندگی کردم ای شهریار که من از زمان در جهان یادگار. پس رنگ بودم در این سالیسی اجام زنده کردم به دین پارسی. ایا شاه محمود کشور کشای کس کرد نترسی بیت از خدای. نکردی در این نامه من نگاه بی گفتاری بدگوی گشتی زیرا. چه عمرم به نزدیک هشتاد شد امیدم به یک باره بربار شد. اگر شاه را شاه بودی پدر مرا برنهادی به سر تازی زر. اگر مادری شاه بانو بودی مرا سیم زر تا بزانو بودی. درخته که تلخ است و باید را سویش گرشتر نشانی به باغ بیش. سرانجام گوهر به کار آورد همون میوه تلخ بار آورد. افساس شعر فردوسی بده نکرد و نیکیه و مخبری بدی. یا تا جهان را با بد نسپریم و کوشش همه دستی نیکو بریم. نیک بد نباشد همه پایدار همون بهشتی نیکی بود یادگار. همون گنج دینار و کاخ بلند نخواهد بودن مرترا سود من.
دوستان گرامی، صدای آقای الیاس عبدالوهاب ساکن یکی از روستاهای ناحیه تاجیک آباد تاجیکستان را شنیدیم که علاقه خاص و ویژه‌ای به حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او دارد. فردوسی 30 سال از عمرش را صرف خلق شاهنامه کرد. روزها به تحقیق می پرداخت و شبها زیر نور چراغ ابیات شاهنامه را می سرود. با وجود فقر شدید خانواده هرگز او از این راه منصرف نشد. شاهنامه فردوسی فقط مجموعی از داستانهای پهلوانی نیست. تابلویی از فرهنگ ایرانی است. مبارزه در شاهنامه فقط یک نبرد فیزیکی نیست، بلکه نمادی است از مبارزه انسان با تاریکی‌های درون و عشق در شاهنامه عشقی فراتر از نژاد و مرزها را روایت می‌کند، عشقی که با وجود سختی‌ها پایدار می‌ماند. اما شاهنامه تنها بازگویی اساطیر و داستان‌های ایرانی نیست، بلکه مهمترین کارکرد شاهنامه فردوسی نقش حیاتی آن در پاسداری و حفظ زبان فارسی است. در زمانی که زبان رسمی ایران به عربی تغییر کرده بود، فردوسی با نگارش شاهنامه به زبان فارسی نه تنها زبان فارسی را از تغییرات و انحرافات احتمالی حفظ کرد، بلکه آن را به شکلی عالی و شکوفا ارائه داد.
از سیا و از زیا شاهنامه باید خواند، از کیا و از نیا شاهنامه باید خواند. عشق میهن هدیه جاوید یزدان است، از خداوند سخا شاهنامه باید خواند. تا بشر خونیاگری ارغشت شیطان است، از غم تهمینه ها شاهنامه باید خواند.
عزیزان، فردوسی در شاهنامه از زبان ساده و گویا استفاده کرد که برای همه اقشار جامعه قابل فهم بود. روایت داستانهای پهلوانی و تاریخی ایران در زبانی ساده و قابل فهم برای همگان باعث شد که زبان فارسی به عنوان یک زبان مردمی و گسترده در سراسر سرزمین‌های فارسی زبان تثبیت شود. فردوسی در شاهنامه از واژگان کهن فارسی به شکلی غنی و متنوع استفاده کرده است که نه تنها کمک به حفظ آنها کرد، بلکه توانست ساختارهای نوین زبانی را در ادبیات فارسی ایجاد کند. وی همچنین به زیبایی‌های زبان فارسی توجه داشت و با استفاده از قالب‌های شعری مختلف و خلق تصاویر و استعارات تازه، زبان فارسی را به یکی از زیباترین زبان‌های ادبی جهان تبدیل کرد. این موضوع باعث شد که شاهنامه به عنوان یک مرجع زبانی برای شاعران و نویسندگان بعد از خود عمل کند. حرف گزافی نیست اگر بگوییم فردوسی با شاهنامه زبان و فرهنگ فارسی را از خطر نابودی نجات داد. هر بیت شاهنامه مانند دانه‌های گردنبندی گرانبها ارزش‌های انسانی را به هم پیوند می‌زند: عدالت، عشق، وفاداری و وطن دوستی. آداب و رسوم ایرانی در شاهنامه همچون خورشید می‌درخشد. نوروز، سوگواری برای عزیزان، احترام به زنان، مهمان نوازی و پیمانداری همه در این اثر بزرگ ثبت شده اند. خواننده به راحتی می تواند با این احساسات انسانی ارتباط برقرار کند.